السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه اول سوره نساء پس از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. در فرازهای آیه ابتدا به صورت تفسیری این بحث ها رو دارن مطرح میکنند، در ادامه مباحثی رو به صورت تخصصی تر از آیه مطرح میکنند. فعلا در فرازهای تفسیری آیه بودیم که به این فراز رسیدیم، و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. یکی از فرازهای مهم این آیه همین قسمت است که بیان شده. اینجا ابتدا خدای سبحان با این که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ربوبیت و خالقیتش رو مرتبط با جریان نفس واحده که پدر است و زوجها که همسر است، و بس من هما رجالن کسیرن و نساء که فرزندان هستند، ساختار نظام خلقت و ربوبیت حق رو در رابطه با انسان داره شکل میده، بیان میکند، نشون میدهد که نفس واحده در عین این که پدر است، در عین حال حقیقت نوع و اون شخصیت وجودی انسانها رو هم بیان میکند. به دنبالش زوجه ها، تصریح به این که این زوجیت در اینجا در کار است، از اون مباحث عالی است که ساختار وجود همسر با اون در حقیقت پدر باید با همسر با زوج باید جور در بیاد. لذا خلق منها زوجه ها ناظر به این مسئله هم بود که نظام تکوین مسئله است در کنار نظام تشریع که زوجیت محقق می شود. پس ما یه زوجیت تشریعیه داریم، یه زوجیت تکوینیه داریم که خلقنا کل شیء زوجین. این زوجیت تکوینیه است در کنار این که خدای سبحان زوجیت تشریعیه رو در انسان جعل کرده. این آیه که خلق منها زوجها چون بحث خالقیت است، زوجیت تکوینیه قطعا توش دخیل است که نظام وجود این دو رو جوری خلق کرد که مکمل هم باشند، نه اینکه دو فرد یکسان باشند، نه دو فرد مکمل باشند تو نظام تکوین. اون وقت تو نظام تشریع همچی هستش، زوجیت مسائل و قواعد و اون شرایط خاص خودشو داره. خب اینها تا حدودی گذشته، بس منهما رجالن کثیرن و نساءنم گذشت که فرزندانه. حالا این که آیا این فرزندان چگونه ازدواج کردن، چگونه شد، بحث تفصیلیش انشاءالله تخصصی در بحث روایی خواهد آمد. اما اینجا بعد از این که این سه مرحله، پدر، زوج که به اصطلاح زوج اون به اصطلاح مرد می شود، یعنی مرد و زوجش و فرزندان گذشت، می فرماید و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. یه بحث دقیقی ببینید اونجا، اتقوا ربکم الذی خلقکم، تقوا رو به ربوبیت و خالقیت، رعایت رب و رعایت خالق رو با اون سه گزینه خلق نفس واحده، خلق زوج و خلق فرزندان با او شکل میده. اما این بعدی که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که ارحام عطف به چی هستش؟ دو احتمال دادن، اونی که مرحوم علامه میپسندد عطف به الله هست، واتقوا الله که در حقیقت والارحام، منتها اون اللهی که تساءلون به، بهش قسم میخورید، سوگند میخورید، تقاضاهاتون رو حول او قرار میدهید، درسته؟ برای شما عظیم است در پیشتون، در حقیقت محترم است و لذا به او قسم میخورید برای حاجاتتون، میگه از اون خدا تقوا رو رعایت کنید. پیش اون خدا همون تقوایی رو که پیش اون خدا رعایت میکنید با ارحام هم همون رابطه رو داشته باشید. یعنی این رعایت تقوای الله با رعایت تقوای ارحام چی شده؟ گره خورده، عطف شده به هم دیگه. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که این ارحام عطف به الله هست. حالا بعضی خواستن بگن تساءلون بهی و بالارحام، یعنی عطف به چی باشد؟ بهی باشد، به اونهای بهی باشد که بهی و بالارحام. مرحوم علامه این رو هم نقل میکند اما به عنوان قیل، به عنوان یه قول به اصطلاح ضعیف، و الا عطف رو بر خود الله میداند. درسته که بهی هم با واسطه به الله میخورد اما مستقیم این عطف بر خود الله صورت گرفته. این نکته اول. نکته دوم این است که تو ابتدای آیه فرمود و اتقوا، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ربی که خالق شماست، درسته؟ ولی اینجا میفرماید چی؟ اتقوا الله. اتقوا الله چه فرقی با اتقوا ربکم الذی خلقکم داره؟ الله اسم جامع است. خالقیت و ربوبیت دو شأن و ظهور از الله هستن یا نیستن؟ دو ظهور از الله هستن. میتونیم به این عنوان بگیم که اتقوا الله، یعنی این حقیقت اگر به صورت تفصیل در اون فراز قبل آمد که اتقوا ربکم الذی خلقکم به صورت مرد و زن و فرزندان، اگر بخوایم کلمه جامعه این رو مطرح کنیم میشه ارحام، که کلمه جامعه روابطی که شکل میگیرد میشه چی؟ میشه ارحام. اگر کلمه جامعه ارحام است که شامل روابط هم زن مرد و فرزندان و تمام روابط ارتباطی بین بنی آدم میشود، ارحام رو شکل میدهد، اون موقع اون اسمی هم که میتونه مبدا این قرار بگیره در رعایت تقواش اسم جامع است که الله است. پس اگر اونجا اتقوا ربکم الذی خلقکمه و بعد فرزند به سلام مرد و زن و با فرزندان رو مطرح میکند که بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که رجال و نساء رو هم به صورت اطلاقی آورد، به صورتی که رجال و نساء هم بر زن و شوهر اطلاق می شود، هم بر دختر و پدر اطلاق می شود، هم بر مادر و پسر اطلاق می شود، هم بر خواهر و برادر اطلاق می شود. همه روابط تو رجالن و نساءن چی شده؟ اشباع شده. یعنی بعضی از الفاظی که به کار برده می شود یک نگاه خاص رو فقط، اگر می فرمود ذکورن و اناسن، ذکورن و اناسن بیشتر ناظر به چی بودش؟ به یه روابط به اصطلاح پدر و همسر و زن و شوهری که ذکور و اناث مکمل چی هستن. مگر در یه جایی که ارث مطرح است که اون جای ارث حق ذکورت با انوثت چی میشه؟ للذکره، مثل حظ الانثیین که اونجا متفاوت میشه. اما رجال و نساء با توجه به اینکه رجال و نساء برای دوران بلوغ به بعد هم به کار برده میشه، مطلق زن و مرد رو شامل میشود که هر رابطه ای رو با هم داشته باشن بس منهما رجالا کثیرا و نساء صدق میکند. اینجا که فرمود و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، حالا ارحام جامع میشود. البته مرحوم علامه در اینجا فرمایش دیگری دارن، حالا عرض خواهیم کرد. اما به نظر میرسد که عبور از خلقکم ربکم الذی خلقکم که مقام تفصیل اسم الله هست به اسم جامع که الله هست، اون وقت باید اون تفاصیل هم به اون جامع برگردد که ارحام میشود. پس مقام اسمی که اون در حقیقت حکم ازش نشأت میگیرد خیلی مهم است تا نشون بده کدام اسم دستن در کار این حکم است. اونجایی که مقام تفصیل است ربکم الذی خلقکم است، درسته؟ رب و خالقیت. اینجایی که مقام جامعیت ارحام است و دیگه به چیزی دیگه اشاره نمی کند، رابطه ها همه در ذیل یه اسم جامع جمع آوری شده که ارحام است، اون موقع اون حقیقت هم به الله گره میخورد، عطف به الله میشود، تقوای الله مد نظر قرار میگیرد. این بحث بسیار زیبایی در قرآن است که ارجاع حکم به اسماء الهی که در قرآن از منظر اسماء به اصطلاح بیان و احکام و حتی ذوات نگاه شده، لذا تعلیل به هر اسمی تأثیر در اون حکم دارد که مستوای حکم را آشکار میکند که حکم سعه و زیغش مربوط به اون اسم میشود که از اون اسم نشأت گرفته. لذا فقط یه اسم ذکر کردن و تنوع در بیان اسما نیست که تکرار نشده باشد، بلکه چی هستش؟ بلکه علیت در کار است که نگاه این است که این اسم علیت دارد برای این حکم، این اسم منشئیت دارد برای این حکم. و اینجا وقتی الله رو به کار برده، الله منشئیت پیدا میکند برای چی؟ ارحام. اون موقع عظمت ارحام و رحم آشکار میشود که حقیقت رحم رو به عنوان یه اسمی که گره زده به خود الله. اون موقع در روایات حالا رجوع بکنیم ببینیم رحم رو چجور معنا میکند که در قرآن کریم اینجا آمده. ارحام رو در روایات ما میفرمایند که تعبیر روایات مختلفی که داریم، اشتققت و اسمو که من اسمی، اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، انت الرحیم و انا الرحمن، تو رحیمی من رحمانم، درسته؟ قلد الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. رحمانیت میتونه جای چی بشیند؟ الله بنشیند در مقابل تعلیل ها و اون جایی که اسم میاد. قلد الله عبد الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، نزدیکترین اسم به الله اسم چی هستش؟ الرحمن است، که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بعد از الله بلا فاصله چی آمده؟ الرحمن آمده که مقام در حقیقت ظهور وجود است. الرحمن مقام رحمت عامه حق است که مقام ظهور وجود است. اون موقع تو جریان این که میگه اشتققت و اسمو که من اسمی، انت الرحیم و انا الرحمن، بعد تو روایت دیگری میفرماید که رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عرش الهی متعلق است و آویزان است و اونجا متعلق است، رحم در حقیقت اهل بیت اونجا متعلق است و رحم مؤمنین به رحم آل پیغمبر متصل است. بعد اونجا میفرماید تو روایت که اولین ناطق در روز قیامت رحم است. این اولین ناطق در روز قیامت رحم است یعنی چی؟ یعنی قبل از این که هنوز کسی در اونجا حرف بزند، اونجایی که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن، کسی اونجا حرف نمیزند مگر به او کی اجازه داده باشد؟ الرحمن، که اون الرحمن هم مبدعیت برای چیه؟ الرحم است. لذا اولین ناطق در روایت میفرماید رحم است در اونجا، که رحم متعلق به عرش است و کلام رحم چی هستش؟ اللهم سل من وصلنی وقت من قطعنی، یعنی خدایا تو هم رابطت بر اساس این باشد که با من هر نوع معامله‌ای کردن همون معاملت رو با اونها داشته باشی. اگر با من مواصله داشتند و رعایت حریم من رو کرده بودند، تو هم رعایت اونها رو بکن. اگر اینها با من قطع کرده بودند، تو هم با اینها قطع بکن. یعنی حقیقت رحمی که در این عالم آمده نازله رحم ولایی اهل بیت است و رحم ولایی اهل بیت هم حقیقت رحمت و رحمانیت حضرت حق است که ظهور پیدا کرده. لذا اول ناطق هم رحم است در قیامت. اول ناطق بودن رتبه وجودی است، نه اینکه اول اعتباری باشد. یعنی رتبه وجود ناطقیت در قیامت که اونجا لا یتکلمونه الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، و حرفشون هم چی هستش؟ صحیح است و حرف غلط اونجا صادر نمی شود، کسی نمیتونه غلط حرف بزند. رحم اولین گویاست. اگر این نگاه رو بکنیم، اون موقع تو این آیه شریفه که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، جایگاهش روشن می شود که چرا ارحام عطف به الله می شود و جایگاهش اینقدر عظیم می شود. و اون عناوین سابق که عنوان همسری و فرزندی و پدری و مادری و روابط خواهری و برادری همه در چی جمع می شود؟ در ظهور ارحام، که این حقیقت رحم، اون هم رحم ارضی و طولی. رحم ارضی که میشه روابط تینی، رحم تینی، اون وقت رحم طولی که این نازلشه میشه رحم ولایی، که رحم ولایی هم نازله رحم رحمانی است. یعنی خدا رحمان است و ما قطع از خدا نمیتونیم پیدا بکنیم. لذا ببینید دوتا رو ناظر است. یعنی خدا رحم ماست، البته. چرا؟ انا بود تو که لازم، از من جدایی برای تو امکان پذیر نیست. یا موسی، انا بود تو که لازم، از من نمیتونی تو جدا بشوی. از رحم به اصطلاح پدر و مادر هم جزء رحم قطعی انس. کسی نمیتونه بگه من پدر و مادرم رو میخوام یکی دیگری باشد. جزء روابط فرضی و واجب انسان است، نه واجب به معنای به اصطلاح لازم شرعی، بلکه به معنای واجب تکوینی، لزوم تکوینی. یعنی پدر و مادر رابطشون با فرزند، فرزندی که از این به دنیا آمده، نمیتونه انتخاب کنه پدر و مادر رو، بلکه چی هستش؟ یه رابطه تکوینی است که از این پدر و مادر به دنیا آمده. همچنان که خدای سبحان یه رابطه تکوینی است و غیر از این امکان پذیر نیست که انسان بگه من یه خدای دیگری رو میخوام. میگه اگر ان لم، اون آیه شریفه میفرمان من لم یس، روایت شریف، من لم یصبر علی بلایی، درسته، و لم یرز بقضایی فلیطلب ربا سوایی. اگر خلاصه کسی راضی به قضای من نیست، صبور بر بلای من نیست، خب بره خدا دیگه پیدا کنه. اگه میتونه آدم بره خدا دیگه پیدا کنه. اگر اونجا رابطه قهری است، انا بودو که لازم است، تو رابطه پدر و مادر و فرزند هم، فرزند رابطش با پدر و مادر چیه؟ قطعی و قهری است. لذا قطع رحم امکان پذیر نیست. اگر هم کسی عاق رحم می شود، عاق پدر و مادر می شود، چون قطع رحم امکان پذیر نیست، به دنبالش در حقیقت محروم شدن از تمام بهره‌مندی های ارتباط با اسماء الهی رو دارد. یعنی کسی که از رحم پدر و مادر از محروم کرد خودش رو اختیارن، با اینکه این قطعا امکان پذیر نیست، قطع این رابطه، درسته، قطعش امکان پذیر نیست، ولی اگر این اختیارن این کارو کرد، چون خلاف تکوینه، اثرش این است که از همه مزایای ارتباط با خدا هم محروم می شود. لذا میگه اون کسی که بار به اولادش هست، بگید هر کاری میخوای بکن، بار به پدر و مادر هست، والدین هست، میگه این نجات پیدا میکند، بار والدین توفیق پیدا میکند بعد از این. اما کسی که آقا است، هر کاری بکند این اهل نجات نیست، مگر این رو اصلاح بکند، چون این اون رابطه جامع است. اینا نمیدونم دارم میگم روایت اینا رو که دارم عرض میکنم خدمتتون، با این نگاه چقدر مسئله چی میشه؟ کار نزدیک میشود، دم دست میشود که همه اسماء الهی ارتباط باهاشون، راهش از طریق رحم است، راهش از همین طریق رحم است که رحمانیت رو و رحم ولایی رو و رحمانیت الهی رو و اون رحمات الهی که اسم جامع الله می شود و همه اسماء الهی رو به دنبال خودش میاره. قطع این هم، قطع همه ارتباط با اسماء رو به دنبال میاره. هیچ کاری با وجود قطع رحم فایده ای ندارد، چون قطع وجود شده، چون قطع ارتباط شده، فقط یه رحم ارضی قطع نشده، بلکه چی شده؟ رحم طولی هم به واسطه رحم ارضی قطع می شود. ولذا در روایت ما آمده که تو ذیل آیاتی که در رابطه با صله رحم است، می فرمایند که از اون کسانی نباشید که یه لفظ رو فقط بگن بر یه معنا دلالت می کند. اگر گفتن که این صله رحم بکنید، ان یصل رحمک، که اگر صله رحم بکنید این فقط رحم تینی شما رو شامل بشود، نه، رحم تینی رو شامل می شود، رحم ولایی رو هم شامل می شود. ما اهل بیت هم رحم شما هستیم، چون شما یه نظام جسمانی دارید، نظام جسمانیتون از طریق پدر و مادر تکوین پیدا می کند، واسطه در تکوینش، علت مؤدش پدر و مادر است، درسته؟ یه نظام روحی دارید، کمال اون نظام، تحقق اون نظام روحی به واسطه رحم ولایی است، ارتباط با ماست که او شکل می گیرد. و نسبت اون نظام جسمی به لحاظ نظام روحی اگر بدن به روح است و اون روح است برای این بدن، در وقت تعارض بین این دو که پدر و مادر جسمی انسان تقاضایی داشته باشند، فرض مسئله است که مخالف چی باشد؟ رحم ولایی باشد. اونجا کجا مقدم می شود؟ در جایی که حکم بدن با حکم نظام روحی تعارض پیدا کند. کدام مقدم است؟ امر دائر است که من یک خباثت رذیله‌ای رو مرتکب بشم یا یک محرومیت بدنی رو در حقیقت تحمل بکنم. میگه محرومیت بدنی اولاست تا به یک خباثت روحی. بله، اگر کسی اظهار کفر میخواد بکند، الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، ظاهر باشد فقط نه حقیقت باشد. مثل عمار که اونجا با فشار مجبور شد ظاهری رو اظهار بکند که بگه تبری کرد از دین و پیغمبر، درسته؟ اما در اثر فشاری بود، اکره و قلبه مطمئنون بالایمانه، یعنی زبان فقط چرخید بر این اما دل بر این باور نداشت و دل اون رابطه رو قبول اب نداره اگر یه جای ضرورت بید. اما نمیشه از قلب برگردد و این رحم ولایی رو چکار بکند؟ در وقت تعارض با یک منفعت جسمی یا ضرر جسمی نمیتونه اون رو انتخاب کند که ضرر رو بگه نمیتونم تحمل بکنم جسمی رو. میگه اگر اینجا هم رسیدی با ظاهر رو رعایت کنی، فقط در حد ظاهر باشه. اینا خیلی زیباست و قواعده. اون موقع رحم ولایی میشه حقیقت به اصطلاح نظام روحی رحم ما، یعنی رحم روحی ما چنانچه بدن جسمی ما پدر و مادر دارد، اونم ابوین دارد که انا و علیون ابوا هذه الامه، حقیقت هم هست نه اعتبار، درسته؟ حالا آیات ابوت رو بنده یه موقع آیات و روایات ابوت رو در آوردم، یه فرصتی باید یه موقع اون روایات که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، بر این ناظر است که اگر یه موقع رحم تینی با رحم ولایی اگر یه موقع تعارض پیدا کرد، کدام مقدم می شود طبق آیه قرآن؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجا اولویت با رحم ولایی است، با رحم روحی است که انسان رحم روحیش رو بر رحم جسمیش باید مقدم بکند. خب معلومه اینها. خب با این نگاه اینجا که میفرماید و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، این ارحام هم شامل رحم تینی می شود، هم به لحاظ در حقیقت همین بیانی که عرض کردیم شامل رحم چی می شود؟ ولایی می شود و هم به لحاظ طولی باز هم شامل رحم الهی می شود. اون موقع اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام تو این همه مراتب ارحام رو داره به اصطلاح عظیم. اون وقت رحمی که عظمت پیدا کند با این نگاه که روح دارد و روح روح دارد، جان دارد و جان جان دارد، که جان این رحم می شود رحم ولایی، جان جانش میشه رحم الهی. اگر این نگاه رو کردیم اون موقع واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، آیا این عطفش عطف خلاصه خلاف عبودیت میشه؟ میگه نه. با این نگاه چی هستش؟ اون بدنه، چنانچه تو نظام روحی عطف یک حقیقت روحیه، اونم روحیه‌ای که از نفخت فیه من روحی شامل میشود تا نفخ ولایی تا نفخ جسمی، درسته؟ همه رو شامل میشود. این نسبت نسبت بسیار قابل به بیان و قبولی است در عطف ارحام به الله و هیچ خلاف عبودیتی هم در کار نیست با این نگاه. نه اینکه خدای نکرده خدا خلاف عبودیت مطرح کرده ها، نه، در تبیین این که بعضیا خواسته بودن ارحام رو به بهی بزنن، ضمیر بهی، تا به خود الله عطف نشود، تا بعد بگن که یه دفعه یه امر جسمانیه تینی رو عطف به چی نکنیم؟ به الله نکنیم، که این خلاف عبودیت است اگر میشه به جای دیگری عطفش کرد، به اسم دیگری یا ضمیر دیگری. میگه نه، با این نگاه خلاف عبودیتی هم در کار نیست، چون حقیقت رحم از مرتبه رحمانی شروع میشود تا مرتبه رحم ولایی تا میرسه به بدنش که رحم تینی هستش. نمیدونم تونستم این ساختار رو در نظام رحم و عظمت نظام رحم و جامعیت نظام رحم، حالا روایاتی که تو مسئله هست الا ما شاء الله است که تو این کتاب چیز بعضیش رو اهل بیتی ها، بعضیش رو تو اون بحث رحم تینی و ولایی و الهی، بعضیش رو آوردیم که دوستان میتونن اونجا بعضیش رو شوند و بحث های مفصل تر داره. اون وقت تمام مباحث تینت، تمام مباحث خلق ارواح قبل ابدان، تمام مباحث رابطه اونجا که میفرماید که رابطه اولیاء الهی و اهل بیت علیهم السلام با شما رابطه پدر با فرزند است، والد با ولد است، تعطف الوالد علی الولد، تعبیر روایت تو روایت تینت میگه اینها حنین دارند، میل درشون هست که تعطف دارند، به صلاح عطف به هم میشوند، به هم مایلند و مرتبطند. همه این روایات با هم معناش خیلی چی میشه؟ صریح‌تر و راحت‌تر میشه. تقوا، اصل معنای تقوا رعایت حریم است. هر حریمی رعایت خاص خودشو داره. لذا اگر میفرماید تقوا، تقوا رو حکمش رو موضوع معلوم میکند که چه حکمی است. اگر در به صلاح لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب است و امر به تقواست، معنای رعایت حریم قصاص رو میکند. اگر اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله است، معنای تقوا در اونجا چی میشود؟ تو مقام بیان صبر و رابطه اونجا خودش رو معنا میکند. لذا تقوا هیچگاه تکرار نشده، اما یه حقیقتی است که این تقوا محو در اون ارتباطشه که اون مرتبطون الیهش نشون میده که رعایت این تقوا چه معناست. رعایت حریم اون موضوع است. هر جا تقوا آمده، موضوعی که در اون به اصطلاح تقوا مطرح شده نشون میده که حد و حدود و احکام این تقوا چی هستش. لذا اینجا هم چی هستش؟ اینجا بیان ارحام است، رعایت ارحام. اون وقت اگر ارحام رو شما فقط تینی دیدید، اگر فقط رحم تینی دیدید، همین رحم عادی جسمانی دیدید، رعایت تقوا معنایی پیدا میکند براش. اگر رحم رو ولایی دیدید با تینی، رعایت تقوا چی میشه؟ معنای دیگری عمیقتری پیدا میکند. و اگر تقوا رو هم تینی و جسمانی دیدید، هم ولایی دیدید، هم الهی دیدید، رعایت تقوا جامعیت پیدا میکند. لذا اتقوا الله مطرح میشود، اسم جامع که جامعیت تقوا هم هست مطرح می شود. بستگی داره که اون موضوعی که تقوا حولش اونجا شکل گرفته به چه معنا. اونجا که می فرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم، اون ربکم الذی خلقکم که روابط تفصیلی است تقوا رو معلوم میکند. اینجا روابط اسم جامع است که این تقوا رو معلوم میکند. درسته تونستم عرضو برسونم؟ لذا تقوا تو هر جایی اون وقت باید به احکام ذیل اون اسم و اون به اصطلاح علیت پرداخت. بله، 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 هم به لحاظ متعلقش نشون میده که رعایت کیو باید بکنیم. مثلا اگر میگه اتقوا النار، آتش قیامت رو رعایت بکنید، اون آتش رو چگونه باید رعایت بکنیم. یه موقع هستش که در حقیقت اون اتقو ان زلزله الساعه شیء عظیم، رعایت معاد است که انسان باید چیکار بکند؟ معاد رو در پیش رو داشته باشد. هر کدوم از اینها یه اثری دارد که در عین اینکه خود اون متقی هم، خود متقی هم که تو چه نسبتی قرار میگیره، یک دومن این که اسمی هم که برای تقوا وارد شده اون هم تأثیر دارد که چگونه تقوای نار رو رعایت بکنیم، چگونه تقوای معاد رو رعایت بکنیم. یعنی اگر این اسم بیاد رعایت این تقوا به این معناست، اگر اون اسم بیاد رعایت این تقوا به معنای دیگری می شود. پس خود هم اون متعلقی که تقوا بهش تعلق گرفته تأثیر دارد که تقوا باید چگونه باشد، هم اسمی که برای تقوا از جانب اسماء الهی به عنوان اضافه به تقوا شکل گرفته باید معلوم میکند که هیته تقوا چی باید باشد. یعنی اینا هر دو دخیل است. تقوا رو این دوتا معلوم میکنند که چگونه احکام شکل میگیرد. بله نه دیگه منافاتی ندارد که اونجا که میگه که در حقیقت اونجا اسماء خداست فدعوه بها، درسته؟ اگر فدعوه بها، چجوری فدعوه بها؟ نحوه دعا چیه؟ زبان حرف بزنی؟ فقط فدعوه بها؟ میگه نه، فدعوه بها راهش هم نشون دادم، لذا این راه جامعه، منتها تو این راه جامعه خواندن زبانی هم قرار میگیرد، اما راه جامع است. لذا اگر کسی میگن اگه میخواید دعای مستجاب داشته باشید چیکار کنید؟ برید سراغ پدر و مادرتون، اگر از دنیا رفتن برید سر خاکشون، درسته؟ یعنی فدعوه بها که دعا کنید اون رحم حقیقیه، از طریق رحم بدنی و تینی اگر اون مسیر رو و بعد هم رحم ولایی اگر اینا رو واسطه کردید اجابت قطعی می شود. پس اون فدعوه بها منافات ندارد که نحوه فدعو رو بعدن بیان کنن که چگونه دعا بکنید و بخوانید، اون اطلاق هم دست نمی خوره که بگیم غیرش نهی شده. میگه نه، این در حقیقت مسیر با اون همتا هستن، یه جوری هم هستن، برای همه امکان پذیر است. یعنی حتی گفته اگر رحمت از دنیا رفته باز خلاصه چی هستش؟ لذا تعبیر خیلی در روایات زیباست، میگه اگر میخواید بیاد زیارت قبور ما براتون سخته است که رحم ولایی، میگه سخته، فلیزر قبور اولیاءنا، برید سر خاک اولیاء ما، دوستان ما، شیعتنا، شیعیان ما، درسته؟ اگر آمدن دیدن ما براتون سخته، این قبور بود اونجا خودش، اگر آمدن دیدن ما براتون سخته است، بیایید در حقیقت دیدن مؤمنین با هم برید، دیدن ما محسوب می شود. اینقدر کار رو ساده کردن و رابطه رحم ولایی با رحم تینی، حتی خدای سبحان می فرماید که من زار مؤمنان، اگر کسی مؤمنی رو زیارت کرد، فایای زاره، من رو زیارت کرده، یعنی حتی رحم رحمانی تو دایره رحم در حقیقت ولایی که اخوت ایمانی رحم ولاییه، یعنی رحم ولایی که فقط اهل بیت علیهم السلام نیستن، هر ارتباطی تو دایره ایمان داخل در رحم چی هستش؟ ولائیه، چون رابطه بر اساس ایمان شکل گرفته، لذا دیدن برادران مؤمن رحم ولائی است. این یه بحث بسیار زیبایی میشه که در دسترس قرار میگیرد، هم رحم تینی در دسترس است، میگه بود خودش رو، نبود چی؟ سر خاکشون. فقط هم پدر و مادر نیست، برادر و خواهر، تمام نظام رحم که شکل میگیرد، میگه حتی اونجا که عرض کردیم قبلا، میگه مادرت از دنیا رفته، خاله که داری، اونجا دیگری میگه پدر و مادرت از دنیا رفتن، فرزند که داری، کار خدمت به فرزند و بر به فرزند، کار بر به پدر و مادر ازش میاد در جایی که پدر و مادر نباشن، درسته؟ مثل این میمونه که تو نظام ارث طبقات از هم حاجب میشن، تو نظام صله رحم هم هر طبقه یه اثری دارد، اما اگر اون طبقه نبود جبرانش در جای دیگری قرار داده شده، اون جایی که یه امر واجبی است که اگر نباشد انسان ضرر هنگفتی تو نظام وجودیش ایجاد می شود، خدا راه جبران قرار داده، هر جایی راه جبران و قضا قرار نداده، اگر جایی راه جبران قرار داده نشان دهنده عظمت تأثیر اون حکم در وجود انسان است که براش راه چی قرار داده؟ جبران. اگر میگه مادر نبود خاله، راه جبران قرار داده، اگر پدر و مادر نبود فرزند، راه جبران قرار داده، یا امثال اینها که یا مثلا ابراهیم خلیل ببینید نسبت به عموش که آزر است اصلا اطلاق اب برش میکند، درسته؟ یعنی اون رابطه با پدر رو، ارتباط با عمو میتواند چکار بکند؟ در بر داشته باشد. اینا خیلی زیباست دیگه، یعنی این نگاه اگر ایجاد بشه اون موقع عظمت حکم رحم هم با همه نسبتهاش دیده می شود. لذا اینجا بالاترین تعریفی که از رحم کرده در این آیه شریف است که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که الله رو ارحام رو عطف کرده به چی؟ به ارحام، که هر تقوایی که در رابطه با ارحام الله دارید در رابطه با رحم هم باید همون تقوا رو رعایت بکنید. حالا انشاءالله اگر زنده بودیم بحث روایاتش و ادامه تطبیقش با کلمات فرمایشات مرحوم علامه هم انشاءالله اثرگذار میتونه باشه. این نگاه اگر انسان به هستی و ساختار هستی بندازه، خیلی عظمت هستی الهی میشود. الهی بودن این ساختار هستی خیلی زیبا میشود. لذا میگه که کسانی که حتی ایمان ندارن اگر اینها بر به والدین کردن و رعایت مثلا رحم رو کردن، خدا یا آثار عظیمی رو که زیادت عمر است، سعه رزق است، اینها رو قرار میده، چه ایمان داشته باشن چه ایمان نداشته باشن. حتی اینها که اثر این صله است، اثر این صله ارحام است، موکول به ایمان نیست. این عظمت مسئله است. مثل زوجیت که در هستی سرایت دارد، فقط به انسان خلاصه نمی شود. اینا قواعد الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد. دست شما درد نکنه. گفتم اینا که خدمت، اشاره کردم که علامه بیان دیگری دارن که تطبیق میکنی. علامه، بله علامه تو اینجا تقریبا خلاف این خلاصه، بله یعنی این رو تقیید میدونن، اون رو در حقیقت اطلاق میدونن. اون رو گفتم بعد عرض میکنم، علامه نحوه بیانش متفاوته، عرض میکنم بعدن، بله منتها تطبیق نکردیم. بله یعنی عظمت، چرا عظمت، حالا بیانش میکنیم. عظمت دیگه در حوائجتون با هم دیگه قسم میخورید به خدا، شاهد میگیرید، یعنی اقسمو، این اصطلاحه، یعنی اقسمو به، یعنی در شما میگیم که اصلا قسم به خدا. عظمت، عظمت دیگه، یعنی چون خدا رو بر، چون خدا رو عظمت قائلید، برای اینکه اون حاجتتون محقق بشود قسم به خدا میخورید. میگه همین رو که آورده، اون خدایی رو که اینقدر عظمت برش قائلید که بهش قسم میخورید در رفع حاجاتتون برای هم دیگه، ارحام رو به این خدا عطف کرده، نه به یه خدای عادی، یعنی به اون خدایی که در صحنه زندگیتون براش چی قائلید؟ عظمت قائلید، که تو اون جاهایی که گرفتارید قسمتون رو هم بر کی میخورید؟ بر این خدا میخورید که این یمجدونه و یعظمونه، این تساءلون به، نه حالا این درخواست معنای لفظیشه، ولی اصطلاح که شده تساءلون به اصطلاحه، که این در حاجاتشون عرض کردم، نه این عرض کردم که این اصطلاحه، تساءلون به یعنی اقسم به، اصطلاحه. شما تو فارسی هم گاهی کلمه معنی تحت لفظیش چیزیه، اما معنای اصطلاحی چی میشه؟ متفاوته. منتها در این حال معنای تحت لفظیش هم ناظر به اصطلاح هست، دور نیست. یعنی این سؤال به خدا بودن، تساءلون به، یعنی همون سؤال به خدا که دارید، که همه چیز رو با او گره میزنید چون عظیمه براتون. این عظمت رو میگه، وقت ارحام هم همین عظمت رو دارد. چقدر جالب میشه که بگه ارحام هم همین عظمت رو دارد. دیگه اینجا قسم نیست، مثل همون تقاضایی که به او میخورید که همه چیز رو با عظمتش رو، اینجا داره میگه عظمتش رو، که اون اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اللهی که اینقدر عظیمه، درسته؟ اون اللهی که اینقدر عظیمه، ارحام هم اینقدر عظیمه. بله سلامت باشین.